پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
این یه پادکسته،
پادکست هفت. امروز جمعه سوم مرداد 1399 خورشیدی برابر با 24 ژوئیه 2020 میلادی. این 12th قسمت
پادکست هفته.
من آوا هستم، به همراه ایمان امروز در خدمت شما هستیم. ایمان خوبی؟
ممنونم، مرسی. امیدوارم تو هم خوب باشی و امیدوارم همه کسایی که برنامه این هفته ما رو میشنون حالشون خوب باشه.
شنونده های خوبمون، امروز برنامه ما در مورد پیشرفت، ترقی و رشد هستش.
بله، مفهوم پیشرفت، مفهوم تغییر. در حقیقت فکر میکنم که آوا جان، همونجوری که گفتی، مفهوم پیشرفت این مترادف هست با ترقی و رشد و یک مفهوم مثبت رو به همراه داره و فکر میکنم طبیعت انسانها به خودی خود یه جورایی میل به پیشرفت یا این تغییر مثبت رو در خودش نهفته داره. همه ما دوست داریم بخشی از زندگیمون رو که ازش رضایت نداریم بهترش بکنیم. بعضی از ما به دنبال بهبود وضعیت مالی، روابط، سلامتی و یا وضعیت تحصیلی خودمون هستیم. به دوست داریم کنترل عواطف و ارتباطاتمون رو بیشتر از قبل به دست بگیریم، استقلالمون رو به دست بیاریم و یا صبورتر بشیم و یا میشه گفتش این لیست میتونه حالا ادامه پیدا بکنه.
بله، کاملا درسته. همونطور که گفتی، به نظرم طبیعت انسان این رو حکم میکنه. ولی ایمان، یه خبر خیلی بد بهت بدم.
چرا؟ چرا خبر بد؟
اینکه من در مورد رشد و پیشرفت رفتم توی اینترنت یه سرچی بکنم و متاسفانه دیدم که همه چیز حول و حوش پیشرفت شخصی نوشته شده.
متوجهم.
و این خیلی به نظرم عجیب بود. یعنی پیشرفت فردی فقط مهمه برای همگی و اصلا به پیشرفت جمعی و پیشرفت جامعه هیچ جایی اشاره نشده بود. من فکر میکنم پیشرفت هر فرد در گروه پیشرفت جامعه است.
دقیقاً چیزی که میگی درسته و فکر میکنم تغییرات اجتماعی و پیشرفت جامعه که ازش اسپوردی یک ماهیت خاصی داره و اون اینه که این پدیده باید قابل رؤیت و قابل بررسی در یک مدت زمان مشخص باشه، اونم به صورتی که هر شخص عادی در طول زندگی خودش یا در طول دوره کوتاهی از زندگیش بتونه این تغییر رو شخصا تعقیب کنه و نتیجهش رو ببینه یا نتیجه موقتیش رو به نوعی درک بکنه. فکر می‌کنم این تعریفیه که بشه خیلی به صورت کلی از تغییرات اجتماعی ارائه کرد.
کاملا درسته، باهات موافقم. و اینکه اینجور که متوجه شدم اینه که تغییرات اجتماعی 3 خصوصیت هم دارن.
چیا هستن؟
خصوصیت اولش اینه که جمعی باشن، دومی اینه که ساختاری باشن و سومی اینه که پایدار باشن.
آره، فکر می‌کنم نکته سومی که گفتی، یعنی پایداری تغییرات، خیلی مهمه، چون اگه پایدار نباشه و مداوم نباشه میتونه در یک بازه زمانی کوتاه تغییر ایجاد بکنه ولی جامعه بعد از این مدتی دوباره به همون مسیر قبلی برگرده.
دقیقاً. و به نظر من مثل کسی میمونه که در واقع عملش میکنن، در واقع مثلا جوارح بدنش رو باز میکنن ولی هیچ اتفاقی توش نمیافته. یعنی قدم اولو برداشتن ولی متاسفانه دیگه بقیه اون روند و اون عمل انجام نشده.
کاملا. خب آوا، فکر میکنم آزین ایقانی عزیز روی خط منتظر ماست. بریم باشه گپی بزنیم، بعد این بحث رو پی میگیریم.
بله حتما، بریم صحبت کنیم.
آوا فکر میکنم آذین ایقانی عزیز روی خط هستن. آذین جان بهتون درود میگم، ممنونم که توی این برنامه هم با ما همراه شدید.
درود بر تو ایمان جان و همچنین آوای عزیز، امیدوارم که حال هر دوتون خوب باشه.
ممنونم ازتون.
متشکر آذین جون، درود میفرستم منم خدمتت. خیلی خیلی خوشحالم از اینکه دوباره در خدمتتیم.
به همچنین.
آذین جون امروز برای ما چه مطلبی رو داری؟
آبا جان مطلب امروز در مورد دو معبد بهایی هست که در کنیا و در جمهوری دموکراتیک کنگو در حال ساخت هستش.
به به.
در واقع میتونم بهت میگم خبر از آفریقا. در مورد معبد اول، معبد بهایی کنیا، آقای استوفان موانگی که مدیر پروژه این معبد در حال ساخت هستش در ماتوندای کنیا، میگه که معبد در حال ساخت حتی در همین مرحله نیز به نمادی از وحدت در این نواحی تبدیل شده. مردم به اینجا میان تا ببینن چه اتفاقی داره میفته. از قبل از شروع ساخت معبد تا به امروز، مردم از پیشینه‌های دینی مختلف از دهکده‌های اطراف در محل ساخت معبد جمع میشن و به نیایش دست جمعی میپردازن. تعداد فزاینده از ساکنین منطقه با احساس تعلقی که نسبت به پروژه دارن در امور مختلف از جمله مراقبت از گلخانه‌ای که در محوطه ساخت و ساز برپا شده به کمک و همیاری هم میپردازن. محل ساخت و ساز معبد ها همچنین به مکانی برای گرد هم آمدن جوانان شرکت کننده در برنامه های آموزشی تبدیل شده. برنامه هایی که هدفشون پرورش توانمندی های برای خدمت است.
از اینجا میخواستم بپرسم نظر اهالی این منطقه در مورد این معبد چیه؟
ویویان جوانی از اهالی ماتوندا میگه عبادت خداوند در ما تغییر و تحول درونی ایجاد میکنه که اثرات اون نموده بیرونی داره. این یعنی به عمل تبدیل کردن ایمانمان به شکل خدمات خالصانه. و همچنین ویسلی جوان دیگری از همون منطقه میگه وقتی مردمانی از ادیان مختلف در این پروژه و در جلسات دعایی که در محل ساختمان معبد برگزار میشود شرکت میکنن، متوجه میشوند که این معبد نمادی از یگانگی بشر و بهبود اجتماع از طریق اقدامات اخیر است.
بسیار عالی. خب از اینجا اول صحبتمون گفتی که دو معبد، اولی در کنیا، دومی در جمهوری دموکراتیک کنگو. معبد دوم چی هست داستانش؟
در مورد معبد کنگو، انتظارها برای پرده برداری از طرح معبد بهای ملی این کشور به اوج خودش رسیده. محل ساخت این معبد که در پایتخت این کشور در کینشاسا واقع شده، در حال حاضر در حال آماده سازی برای شروع ساخت و سازه. داوطلبان محلی به همراه داوطلبانی از سراسر کشور در حال کمک به آماده سازی محوطه برای شروع ساخت و ساز هستند و هر روز صبح برای دعا گرد هم جمع می شود. سام کاتومبی مسئول جامعه برای هماهنگی پروژه ساخت معبد کینشاسا میگه عبادت همانند ریشه های یک درخت مواد مغذی رو از خاک عشق الهی جذب میکنه و خدمت مثل شهدی است که به جامعه زندگی میبخشد. افرادی که وقت و انرژی خود رو صرف آماده کردن محلی زیبا برای دعا و نیایش مردم کشورشون میکنن، به ساخت بنایی برای وحدت و محبت عمومی کمک.
سپاسگزاریم ازت.
خیلی عالی.
بله. بکنم این مطلب امید بخشی بود و امیدوارم که شنیدنش لذت برده باشی.
بله. شما همیشه با مطالب امید بخش میای.
دقیقا. امیدوارم اینطور.
حال ما رو خوب میکنی.
آره دقیقا این قسمت حال ما خوب میشه و
امیدواریم حال شنونده هامون هم خوب بشه با شنیدنش.
بله بله.
واقعا همینطوره.
خب امیدوارم که هفته آینده هم باهات صحبت بکنیم. آذین ایقانی عزیز مراقب خودت باش.
سپاسگزارم. در خدمتتون هستم. روزتون خوش باشه.
قربانت. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خونه ما دوره دوره، پشت کوها یه صبوره، پشت دشتا یه تلایی، پشت صحرا های خالی. خونه ماست اون بر آب، اون بر موجای بیتاب، پشت جنگل های پشت اقیانوس آبی، پشت باغا یه گلابی، اونور باغای انگور، پشت کندوهای زنبور، خونه ما پشت ابراز، اون بر دلتنگی ماست، ته جاده های خیسه، پشت بارون، پشت دریاست، خونه ما قصه داره، پشت خنده ها یه گرمش، آدم های خسته داره.
ترانه‌ای که شنیدید از مرجان فرساد عزیز با عنوان خونه ما، بسیار ترانه زیبایی بود که شنیدیم.
آره و خیلی ترانه نوستالژیکیه، نه؟
آره من خیلی دوستش دارم، منو میبره یاد خونم و آره ایران و آره دوستش دارم خیلی.
فکر میکنم برای هر کدوم از ما یه خاطره فردی و یه خاطره جمعی خیلی قشنگی میسازه.
بله دقیقا.
و دم مرجان فرساد عزیزم گرم که چنین ترانه ای رو ساخته.
دیوار و شکسای قدیمی، عکس بازی توی ایفون، لب دریا تو تابستون.
آوا داشتیم قبل از این که باز این صحبت بکنیم در مورد مفهوم پیشرفت و پیشرفت اجتماعی حرف می زدیم. دوست داشتم این نکته رو اینجا بگم که به نظر من ساختن یک جامعه مرفه و برخوردار از اصولی مثل یگانگی، عدالت و یا حتی صلح تنها از طریق پرداختن به رشد شخصی، بهبود زندگی فردی و تلاش‌های پراکنده افراد هر قدر هم که متعهد و خیرخواه باشن امکان پذیر نیست، همون چیزی که تو بهش اشاره کردی و یه جوری نیازه که جوامع اعضای مختلفش یا اجزای مختلفش هماهنگ و همگام با هم عمل بکنند و تقویت بشن تا بشه که این جامعه در قالب یک کل پیشرفت بکنه.
کاملا باهات موافقم و بسیار دقیق و درست گفتی. و به نظر میرسه که جامعه به جای اینکه یک محیط رقابتی باشه به یه بستری تبدیل میشه که آدما میتونن در صورت تمایل استعدادها و اون خلاقیت‌های خودشون رو بر اساس رهنمودهای مؤسسات و از طریق همکاری و اقدامات مشترکشون در جهت رفاه و مصلحت عمومی به کار ببرن.
دقیقاً جامعه‌ای که پیشرفت بکنه قطعاً این خصوصیتی که تو گفتی رو خواهد داشت.
بله کاملاً. ایمان به نظرم بریم که اشکان روی خط و منتظر ماست، اشکان عنایتی عزیز، دوستان بریم که صحبت بکنیم.
بریم با اشکان عنایتی عزیز در خصوص همین موضوع، یعنی ایجاد پیشرفت در یک جامعه صحبت بکنیم.
دوستان عزیز و خوبمون، آقای اشکان عنایتی عزیز رو روی خط داریم و بسیار خوشحالیم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتن. درود بر شما اشکان جان.
اختیار دارید آقا جان. درود بر شما و همه شنوندگان عزیزتون. خیلی خوشحالم که مجدد این افتخار نصیبم شد در خدمتتون باشم.
منم به درود میگم اشکان عزیز و ممنونم که این هفته هم مثل هفته‌های گذشته‌ای که با هم بودیم این وقت رو به ما دادی.
ارادتمند ایمان جان عزیز، منم همینطور خیلی خوشحالم در خدمتون هستم.
بعدتون بشم، مرسی. اجازه بدید همین اول مصاحبه یه نکته رو برای اون دسته از شنونده هامون که شاید فرصت نکردن برنامه های گذشته ای که با شما ضبط کردیم و بشنون توضیح بدم، و اون این که ما با آقای اشکان عنایتی عزیز در دو جلسه در خصوص مفهوم جامعه سازی صحبت کردیم. در جلسه اولش راجع به چرایی این داستان حرف زدیم و نقشی که جامعه و خانواده میتونه در مفهوم جامعه سازی ایفا بکنه. و در جلسه دومش هم راجب شالوده و استراکچر فکری که منجر به طرح‌های جامعه سازی میشه در حقیقت صحبت کردیم و گفتیم که اگر به این باور داشته باشیم که همه انسان‌ها با هم برابرند و از لحاظ حقوق بایستی در تساوی باشند، میتونیم از طریق جامعه سازی فضایی فراهم بکنیم، بستری فراهم بکنیم که همه آدم‌ها بتونن قابلیت‌هاشون رو بروز بدن و استعدادهاشون شکوفا بشه. درست گفتم؟
بله.
مرسی ایمان جان. چه خوب یادت بود.
تلاشمو کردم.
بله خیلی عالی.
خب من فکر میکنم اگه این جلسه موافق باشید به این بپردازیم که جامعه باهایی چه طرحی و چه برنامه‌ای برای این کار داره، یعنی در حقیقت جامعه سازی در جامعه باهایی به چه شکلی در حال انجامه؟
بله خیلی خوبه. همطوری که ایمان جان گفتن، شالوده و اساسی که باید بر اساس اون صحبت بکنیم مهیای، یعنی مشخصه که الان ما وقتی داریم اون طرح و برنامه جامعه بهایی برای این کار رو توضیح میدیم بر اساس چه اصول و مبانیه، چون کاری که ما در عمل میکنیم نباید جدای از اون اصول باشه. همین خاطر همطور که شما فرمودید، من فکر کنم یه قسمتیشو این جلسه و یه قسمتیش هم جلسه بعد این طرح و این برنامه رو میتونیم راجبش صحبت کنیم.
بسیار عالی. اگه موافق باشید بریم سراغ طرح‌هایی که جامعه بهایی برای ایده جامعه سازی در دست اجرا داره.
بسیار عالی. من فکرم برای شروع بد نباشه که ما هر کدوممون متناسب با اون زندگی شخصیمون یک جامعه رو تصور کنیم تو ذهنمون. مثلا خود ما سه نفرم میتونیم این کارو کنیم. مثلا اگه ما داریم تو یک محله شهری زندگی میکنیم، نمیدونم شاید شما کجا زندگی میکنید، توی یک مجتمع مثلا آپارتمانیه یا مثلا توی یه حالت مثلا کوچه‌ای هست که توش چند ده یا چند صد خانواده هست، یا ممکنه بعضی از دوستانی که این صحبت‌ها رو دارن میشنون مثلا توی یک روستا ممکنه زندگی بکنن، ما میتونیم این جامعه محلی که خودمون توش داریم زندگی میکنیم، همین جامعه‌ای که مثلا نهایتاً چند صد خانواده است، اینو در نظر بگیریم. فکر میکنم این خوب باشه که تمام این صحبتایی که داریم میکنیم رو تو اون قالب تصور بکنیم. حالا واقعا خود شما دو عزیز، جامعه محلی که دوش زندگی میکنید به چه شکلیه؟ جامعه شهریه که مجتمعه یا نه؟ به چه صورتیه؟
آبا تو میخوای جواب بدی اول؟
من توی جامعه شهری زندگی میکنم که یعنی توی یک مجتمع زندگی میکنیم که در یک شهر قرار گرفته.
خیلی عالیه. چند واحده؟ یعنی چند خانواده توی این مجتمع زندگی میکنن؟
حقیقتش نمیدونم، خیلی زیادن، نمیدونم.
درست.
چون تازه هم اومدیم نمیدونم.
منم در یک حالت شهرک مانندی زندگی میکنم، در یک شهر کوچیکی که خودش جمعیت زیادی نداره و این شهرک و این مجتمع آپارتمانی که درش زندگی میکنم فکر میکنم بالای 700-800 خانواده فکر میکنم درش زندگی میکنم.
بسیار عالی. خب پس من فکر میکنم که هر دو میتونید واقعا به این موضوع فکر کنید و چه بسا که اصلا اقدامات جامعه سازی خودتون رو توی جامعه محلی که از روز جغرافیایی بهش تعلق دارید بعد از این یکی دو جلسه شروع کنید.
حتما. چرا کنم؟ فکر خوبیه.
با صحبتهای شما آدم تشویق میشه حتما.
اختیار دارید. بله. یعنی ما اون دفعه خب همین صحبت رو کردیم دیگه. یعنی یکی از اساسی ترین صحبتهایی که کردیم اون دفعه مبنی بر این بود که واقعا همه ما به یک جامعه نیاز داریم. یعنی این نقش خیلی مهمی تو زندگی ما ایفا میکنه، چه از لحاظ پرورش قابلیتامون، چه از لحاظ حمایت و محافظت از ما در برابر نیروهای منفی اجتماع بزرگتر. و همین خاطر واقعا خیلی خوبه که هر کدوم از ما که الان داریم این برنامه رو میشنویم به این موضوع به این چشم و به این دید نگاه کنیم.
درست.
خب برای شروع به بحث اگه اجازه بدید، من خواستم اینو عنوان کنم که هر جامعه، مثلا همین دوتا جامعه که شما دارید زندگی میکنید یا جامعه محلی ما، اینجا مثلا ما توی یک محله هستیم که اکثر خونه ها مثلا دو یا سه طبقه است و دو یا سه خانواده توشون زندگی میکنن، مثلا کوچه ما رو در نظر بگیرید شاید مجموعا مثلا 100 یا 150 خانواده توش زندگی بکنه.
درسته.
تو هر جامعه‌ای که ما الان داریم تو ذهنمون تصور میکنیم، اگه دقت بکنید، ما سه بازیگر، سه شرکت کننده داریم. یکی افراد هستن، دومی جامعه هست، یعنی مفهوم جامعه به عنوان یک هویت مستقل از افراد و بیشتر از مجموع افراد، و سومی مؤسساتی که تو این جامعه وجود دارن که دارن به اون جامعه خدمت میکنن و یه سری کارهای هماهنگی و اینجور چیزها رو در حقیقت دارن. حتما مثلا آوا جان شما توی مجتمعتون اگه دقت بکنید، یا ایمان جان شما همینطور، میبینید که این سه تا جز وجود داره.
بله.
و من فکر میکنم ما جامعه سازی رو میتونیم اینطور تعریف کنیم که چطور این سه جز، این سه بازیگر، هر کدومشون پیشرفت بکنن. و اون یعنی این که ما بتونیم خصوصیات، صفات و ویژگی‌های تمام این سه جزء جامعه رو پیشرفت بدیم. یه جمله مشهوری هست که ما همیشه میگیم پیشرفت از طریق توسعه قابلیت‌های این سه شرکت کننده حاصل میشه.
یعنی اگه من درست متوجه شده باشم، اگه ما بخوایم یه پیشرفت یا یه توسعه پایدار داشته باشیم، باید به این سه بازیگری که شما ازشون نام بردید، یعنی فرد، جامعه و مؤسسات، به هر سه به یک اندازه توجه بکنیم. درست میگم؟
دقیقا. فرایند تمدن سازی، جامعه سازی از طریق پیشرفت همزمان و توامان این سه اتفاق میفته.
درست.
خب من فکر میکنم حالا که اینطوری هست، الان یک کمی بررسی بکنیم ببینیم که روابط این سه شرکت کننده، ماهیت روابط این سه شرکت کننده الان به چه صورتی هست. شما اگه دقت بکنید میبینید که این چیزی که الان وجود داره در مورد ماهیت روابط بین این سه تا، اساساً بر مبنای رقابت و مستلزمات رقابت. مثلا جنگ قدرت وجود داره، کشمکش وجود داره، اینکه به همدیگه کمک کنیم برای پیشرفت خیلی کمتر وجود داره. مثلا همکاری یا چیزی هم باشه، همش از اینجایی میاد که این به نفع منه. مثلا ببینید، افراد در مقابل جامعه یا مؤسسات معمولا دنبال آزادی‌های خودشون هستن، آزادی‌هایی که تا جایی که امکان داشته باشه نامحدود باشه و فقط و فقط به پیشرفت خودشون منجر بشه. و شما میتونید مثالاشو ببینید تو بحث مثلا کسب درآمد، موضوعاتی مثل استفاده از مواد مخدر یا مشروبات الکلی یا بقیه چیزایی که وجود داره، میتونید تمام اینا رو ببینید. حالا از اون طرف مؤسسات هم مدام بحث اینو مطرح میکنن که اگه بخواد جامعه پیشرفت کنه، بقیه باید از ما اطاعت کنن، این اطاعت باید بیچون و چرا باشه، و معمولا هم توی تصمیمات و نظرات خودشون کاملا یک طرفه عمل میکنن، یعنی خیلی کمتر به مشورت میشینن با مردم جامعه خودشون و نظر اونا رو جویا میشن، و این کارو سخت میکنه واقعا، و سیستم خیلی یک طرفه هست. جامعه هم که از اون وقت خب همیشه یه عرفایی داره که از قدیم، سنت، عرف، نمیدونم اولویتایی که جامعه داره، و عملا با یه نیروی خیلی زیادی تمایل داره که اینو به اعضای خودش تحمیل بکنه. مثلا شما میبینید دیگه تو جامعه سنتی مثلا رسومات ازدواج هست، بعضن خیلی هم عجیب غریبه، یا مثلا بحث حجاب هست، یا خیلی چیزهای دیگه ای که معمولا به ارث میرسه برای جامعه.
اشکان جان، به نظرم دنیا در حال تغییره و این مفاهیم هم باید تغییر پیدا بکنه. حالا تو بحث جامعه سازی ما چه کارهایی میتونیم بکنیم که این مفاهیم رو در واقع جا بندازیم؟
بله، همین که میفرمایید، یعنی مثلا این مفاهیمی که الان تو دنیا وجود داره، میدونید، مثلا همین مفهوم قدرت، همین مفهوم قابلیت که شما بهش اشاره کردی قبلا، اینا باید عوض بشه. ببینید، ما الان دنیامون دنیای چند صد سال پیش نیست، دنیا عوض شده، تغییر کرده، روابط تغییر کرده. خب پس ما نمیتونیم بر اساس روابط و معادلات مثلا چندین قرن پیش به این جوامع، به این افراد کمک کنیم. طرح و برنامه ما باید بر اساس این مفاهیم جدید شده باشه. حالا ببینید حضرت بهاءالله چی میفرمایند. حضرت بهاءالله میفرمایند که این روابط که تا الان بر مبنای رقابت بوده، باید بر اساس تعامل و هماهنگی باشه، و مثالی که ایشون به کار میبرن برای اینکه نشون بدن یعنی چی بر اساس تعامل و هماهنگی، تشبیه میکنن این عالم رو، تشبیه میکنن اون جامعه رو به هیکل انسان. و شما دقت کنید که این مثال رو 150 سال پیش زدن و همینطوری که در نتیجه همبستگی و اتحاد میلیون ها سلول بافت و اعضا به وجود میاد و در نتیجه هیکل انسانی شکل میگیره، همینطوری هم میتونه در نتیجه همبستگی و اتحاد ما انسان ها یک جامعه واحد که شبیه یک هیکل انسانی تشکیل بشه. شما الان به همین دو جامعه‌ای که توش زندگی میکنید دقت بکنید، آیا واقعا اینطوریه؟ یعنی مثل هیکل واحده؟
اصلا اینطور نیست.
اصلا داشتم فکر میکردم اگه اینا میخواستن سلولای بدن باشن بدن همون روز اول از کار میافتاد.
دقیقا.
خب واقعا هم همینه، کار از کار افتاده حقیقتا. یعنی ما خیلی کم داریم، نمیگم نداریم، خیلی کم داریم جوامعی که واقعا مثل یک جامعه، مثل یک هیکل واحد عمل میکنه.
پس باید یه بازنگری کلی در بسیاری اصول و جهانبینی انسان ها انجام بشه تا این اتفاق بیفته از دیدگاه شما.
دقیقا همین.
و اشکان جان، داشتم فکر میکردم که خیلی آروم و بطعی باید پیش بره، یعنی ما نمیتونیم انقلابی عمل بکنیم. یعنی داشتم فکر میکردم جامعه سازی قشنگیش به اینه که خیلی آروم و درست پیش میره.
دقیقا همین. من فکر کنم این مثال هیکل انسانی این مفهومی که شما میگید رو واقعا توش داره و این رشد و بلوغ حقیقتا خیلی خیلی تدریجیه و بر اساس شرایط خاص اون هیکل. همین کلمه‌ای که خیلی به کار می‌بریم، میگیم مثلا همه چی باید ارگانیک باشه، واقعا اینجا مصداق پیدا.
بله.
خب اگه واقعا افراد اینطوری فکر کنن و اگه واقعا تعاملات بر اساس هماهنگی بشه و تعاون، خب اون موقع چه می‌دونم اون مؤسساتی که مثلا تو اون مجتمع چند صد واحدی شما وجود داره یا محله ایمان جان اینا، اونا دیگه قصدشون نخواهد بود که ما تسلط پیدا کنیم اون چیزی که ما میگیم. یعنی حکمرانی، مثلا این که ما میگیم قدرت باید مفهومش باز تعریف بشه، حکمرانی هم همینه، اینم باید باز تعریف بشه دیگه. مؤسسات سعیشون بر این نیستش که بر افراد و جوامع مسلط بشن، هدفشون این میشه که ما چطوری کمک کنیم افراد قابلیت‌هاشون پرورش پیدا بکنه، استعدادهاشون شکوفا بشه.
ممنون اشکان جان، حقیقتاً با توضیحاتی که گفتین ما دیگه باید شروع کنیم دیگه.
دقیقاً. انشاءالله جلسه آینده اگه موافق باشید میتونیم به این بپردازیم که این در عمل چجور داره انجام میشه و جامعه بهایی برنامه و طرحش برای ماجرا به چه صورتی هست و تا کجا پیش رفت و چه یادگیری هایی حاصل شده در این زمینه.
حتما.
بی صبرانه منتظر هستیم که دوباره با شما مصاحبه کنیم و از صحبتاتون استفاده کنیم. مرسی.
فدای محبتتون.
قبل از اینکه ازتون خداحافظی بکنیم، دوست دارم که به روال برنامه‌مون ازتون خواهش بکنم که یک ترانه رو به انتخاب خودتون به شنونده هامون تقدیم کنید.
یه ترانه‌ای هست از داریوش عزیز به نام حادثه.
به به، چه انتخاب خوبی،
چه سلیقه خوبی. مرسی.
اختیار دارین.
خب ما ازتون خداحافظی میکنیم و امیدوارم که دوباره به زودی با هم صحبت کنیم.
ممنون. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
گفتم تو چرا دورتر از خواب و سرابی، خواب و سرابی. گفتی که منم با تو ولی کن تو نقابی، اما تو نقابی. فریاد کشیدم تو کجایی، تو کجایی. گفتی که طلب کن تو مرا تا که بیایی. فریاد کشیدم تو کجایی، گفتی که طلب کن تو مرا تا که بیابی. چون هم سفر عشق شدی، مرد سفر باش، مرد سفر باش. هم منتظر حادثه هم ف
فکر خطر باش، فکر خطر باش. در سایه هر سنگ اگر گل به زمین است، نقش تن ماریست که در خواب کمین است.
شما شنونده 12 قسمت از مجموعه پادکست هفت هستید. میتونید برنامه های ما رو از طریق پلتفرم هایی مثل اینستاگرام، فیسبوک و همینطور کانال تلگرام ما به آدرس پرژن بی ام اس دنبال کنید.
مرسی ایمان جان که راه های تماس رو برای ما گفتی.
خواهش میکنم.
یه نکته ای من یادم افتاد که دوست دارم که حتما اینجا بگم.
بگو، حتما خوشحال میشم.
ایمان، دوست داشتم که دیدگاه جامعه باهایی رو نسبت به مفهوم پیشرفت اینجا بگم.
خیلی هم خوب.
باهایان با درک تازه‌ای که از مفهوم پیشرفت و پویایی یک جامعه به کمک بینش‌های حضرت بهاءالله به دست آوردن، بدون ادعای کمال و یا درک انحصاری از حقیقت، دارن تلاش میکنن تا در هر کجا که زندگی میکنن متناسب با توان و امکاناتشون به همراه دوستان و همسایه ها به توسعه جوامع محلی هم از بُعد مادیش و هم از بُعد معنویش کمک کنن.
نکته خیلی خوبی رو گفتی و اون این که بهایی ها ادعای کمال ندارن و در یک مسیر یادگیری هستن و دارن تلاش میکنن تا این یادگیری ها رو با بقیه شریک و سهیم بشن.
کاملا درسته، به خاطر اینکه همه مفاهیم به نظرم خیلی نو و تازه است و همه داریم توی این داستان یاد میگیریم.
قطعا. خب آوا، اگه آماده هستی بریم با بهمن یزدانی عزیز که روی خط منتظر ماست صحبت بکنیم.
بله حتما، بریم صحبت کنیم. بهمن یزدانی عزیز روی خط ما هستن. خوش اومدی بهمن جان.
سلام و صد سلام به آوا و ایمان عزیز و یک دنیا ممنون از اینکه دوباره منو به برنامه‌تون دعوت کردید.
منم بهت درود میگم، برنامه خودته و خوشحالم که هر از چند گاهی میتونیم باهات صحبت بکنیم.
خوشحالم دوباره صداتو میشنوم ایمان جان.
بهمن جان، خیلی ها از بهائیان سوال میکنن بهمن که آیا به خدای واحد و خدای یگانه باور دارید یا نه؟ خوبه که تو برنامه امروز راجع به این قضیه صحبت کنیم، موافقی؟
کاملا موافقم. یکی از اساسی ترین و اصلی ترین سوال ها این هست و جوابش میتونه یکی از مهمترین اصول اعتقادی آیین بهائی رو برای دوستانمون تشریح بکنه.
کاملا درسته.
مرسی آوا جان. ببین، من فکر میکنم به این سوال دو تا جواب میشه داد، یکی جواب بسیار کوتاه و یکی یک جوابی که کمی تشریحی باشه. پاسخ کوتاه اینه که بله، بهائیان به خداوند معتقدند و به قول معروف یکتاپرست هستند. اما جوابی که من فکر میکنم بهتره اونیه که بشه اینو کمی توضیحش داد و تشریحش کرد، به خصوص به خاطر سوء تفاهماتی که در طول عمر آیین بهائی تا به حال پیش آمده. فکر میکنم جا داره که بهش کمی بیشتر بپردازیم.
بسیار عالی.
قبل از این که در واقع مطلبی که به نظرم میرسه رو در این زمینه با شما و شنوندگانمون در میون بذارم، میخوام اینو بهتون بگم. من هر موقع که صحبت از خداوند میشه، یکی از اولین چیزهایی که یادم میاد این چند جمله زیبا و شاعرانه شعر سهراب سپهری عزیزمون هست.
به به، شاعر مورد علاقه من.
خیلی باهات موافقم. در منظومه صدای پای آب همون اوایل شعر هست که میگه: و خدایی که در این نزدیکیست، لای این شبوها پای آن کاج بلند، روی آگاهی آب، روی قانون گیاه، و حالا شعر ادامه پیدا میکنه. جدا از زیبایی این چند جمله، من منظور دیگه‌ای هم داشتم از خوندن این چند جمله از شعر سهراب که حالا بهش برمیگردم.
بسیار عالی.
اما با یه مقدمه صحبتمو شروع میکنم، اون هم این هستش که ما وقتی که به خصوص در کتاب یک روحی وارد این مبحث میشیم، به دو تا نکته برمیخوریم که در ظاهر با همدیگه تضاد دارن. اولیش این هست که حضرت بهاءالله به ما انسان‌ها میگن که خداوند شما رو به این دلیل خلق کرد که او رو بشناسید و بعد از این شناخت به او عشق بورزید، و مخصوصا در این دوران، در زمان ظهور حضرت بهاءالله که نام خداوند جمال و زیبایی هست، خب طبیعتا عشق و زیبایی مکمل همدیگه هستن و نشون میده که چقدر در این دوران عشق ورزیدن به خداوند در اولویت هر احساس و هر اقدامی هست. ولی چند صفحه بعد خود حضرت بهاءالله مجددا این مطلب رو به ما میگن که شناخت ذات خداوند غیر ممکن و محاله، راهش برای همیشه بسته است. اینجا این تضاد در ظاهر به ذهن میرسه که چطور ما به هدفی به دنیا آمدیم که امکان پذیر نیست. حضرت بهاءالله راه سومی رو در اختیار ما میذارن و این مشکل به این شکل حل میشه که راه شناختن ذات خداوند محاله و مسدوده، به خاطر اینکه هیچ رتبه‌ای پی به مقام رتبه مافوق خودش نمیتونه ببره. ولی
ببخشید بهمن جان، اگه ممکنه اینو یه مقدار با ذکر مثال توضیح.
حتما چشم. ببینین مثلا در رتبه جماد، اصطلاح حالا فلسفیش هست، مثل یه میز، اون هیچ وقت نمیتونه پی به مقام نجاری که او رو ساخته ببره.
درست.
من حالا یه دونه رو پریدم، ولی مثلا میخوام بگم جامدات هیچ وقت نمیتونن از قوه رشد و نمو گیاهان مطلع بشن.
بله.
گیاهان هیچ وقت نمیتونن عالم احساسات رو از حیوانات درک بکنن. حیوانات نمیتونن قوه درک و شعور و خلق کردن و عواطف و اینا رو به شکلی که انسان تجربه میکنه درک بکنن و تجربه بکنن. همینطور انسان نمیتونه پی به مقام الوهیت ببره.
درست.
دقیقا.
در ادامه صحبت داشتم به اون راه حلی که حضرت بهاءالله ارائه میدن میپرداختم، که ما در هر عصری با شناخت مظهر ظهور یا همون پیامبران که حالا اصطلاحش در آیین بهایی مظهر ظهور هست، ما میتونیم بگیم که خداوند رو شناختیم.
دقیقا.
یعنی از این طریق این راه همیشه مسدود برای ما باز میشه. حالا دیگه شناخت مظهر ظهور شناخت خداونده، اطاعت از مظهر ظهور اطاعت از خداونده. اینجاست که گاهی وقتها سوء تفاهمی به وجود اومده که امیدوارم به مرور رفع بشه و همه عزیزان ما باور داشته باشن که بهائیان یکتا پرستن.
و توی ادیان قبل و توی مکاتب قبل هم خیلی خیلی عنوان شده که مثلا مظهر ظهور خود خداست. اینا فکر میکنم اشاره داره به همون مطلبی که شما فرمودین، درسته؟
خیلی اشاره خوبی کردی آوا جان. آره، این مختص به بیانات حضرت بهاءالله و آیین بهائی نیست. در واقع پیامبران قبل هم به شکل‌های مختلف در آثاری که ازشون به یادگار مونده به همین مطلب اشاره میکنن. دقیقا همینطوره.
مرسی.
بهمن جان، در ابتدای صحبت از سهراب سپهری عزیز چند بیتی خوندی و گفتی که بعدن توضیح میدی. خوبه که اینجا برامون توضیح بدی که منظورت چی بود.
به روی چشم ایمان جان، الان دقیقا وقت همین هست و میخوام بگم که در واقع ما خداوند رو هیچگاه نمیتونیم بشناسیم، ولی او رو از طریق تجلی صفاتش در عالمی که درش زندگی میکنیم میتونیم حس بکنیم. خداوند شاید قابل تعریف کردن نباشه، ولی قابل حس کردن باشه. سهراب سپهری، این شاعر فیلسوف بزرگ معاصر ما، این تجلی صفات رو به نظر من به زیبایی در همین چهار جمله ساده و عمیق به ما نشون میده. و خدایی که در این نزدیکی است، لای این شبوها، پای آن کاج بلند، روی آگاهی آب، روی قانون گیاه. دست کم چهار تجلی از تجلی اسما و صفات الهی رو با ما به اشتراک میذاره.
ممنونم از توضیحت،
خیلی زیبا.
خواهش میکنم.
مرسی بهمن جان. من خیلی زیاد ازم در طول زندگیم سوال میشد که آوا، آیا به خدا شما اعتقاد دارین؟ و امیدوارم که دوستای عزیزم این گفتگو رو شنیده باشن و به اون نتیجهی که دلشون میخواسته رسیده باشن. و خیلی ممنون ازت، خیلی زیبا و لطیف توضیح دادی. امیدواریم که برنامه آینده هم در خدمتت باشیم. روز و روزگارت خوش.
یک دنیا ممنون آوا جان. من هم خیلی به هم خوش گذشت توی این چند دقیقه و من هم آرزو میکنم که امیدوارم همه دوستان ما باور بکنن که بهایان خدا باور هستن. ممنونم از وقتی که به من دادی.
روز و شبت خوش بهمن عزیز.
خدا نگهدار ایمان جان.
مادر، آرزوی یک دنیایی، دنیایی که با هم ببینیم که هر کس به جان عاشق است. مادر، آرزوی یک دنیایی، دنیایی که با هم ببینیم که هر کس به روح زنده است. این عالم یک وطن از نور حق خواهد شد، این عالم یک وطن است. مادر، آرزوی صلح عالمی، همه ی ملل را ببینی، ندای وحدت در دهن. مادر، آرزوی صلح عالمی، روزی که جهان را ببینی، خورشید مهر بردمد. این عالم یک وطن از نور حق خواهد شد، این عالم یک وطن است. این عالم یک وطن از نور حق خواهد شد، این عالم یک وطن است. آرزوی یک دنیایی، دنیایی که با هم ببینیم که هر کس به جان عاشق است. مادر، آرزوی یک دنیایی، دنیایی که با هم ببینیم که هر کس به روح زنده است. این عالم یک وطن از نور حق خواهد شد، این عالم یک وطن است. این عالم یک وطن از نور حق خواهد شد، این عالم یک وطن است. مادر، آرزوی صلح عالمی، همه ملل را ببینی، ندای وحدت در دهن. جهان را ببینیم که خورشید مهر بردمد. این عالم یک وطن از نور حق خواهد شد، این عالم یک وطن است. این عالم یک وطن از نور حق خواهد شد، این عالم یک وطن است.
ایمان، چیزی به پایان قسمت 12 پادکست هفت نمونده. دوست دارم اینجا از تهیه کننده های عزیزمون تارا، میثاق، الهام و بدی تشکر بکنم.
ممنونم از شما که این برنامه رو تا پایان گوش کردید. امیدواریم که هر کجا که صدای ما رو میشنوید حال روزتون خوب و خوش باشه.
خوب و خوش و سرحال باشید.